بسم الله الرحمن الرحیم.
اشاره چون فرمودن به این شهید برونزی بکنم، خیلی جالب بود مردم بعد از 27 سال استخوان‌های یک رزمنده رو از جبهه میارن، اینجور توی هوا میان ساعت‌ها زیر این تابوت اینو میگیرن و اشک میریزن و میرن. یه اتفاقی افتاده. اولا راجع به همین شهید برونزی عرض بکنم، ایشون فرمانده ما بود. اون عملیاتی که شهید شد من خودم کنارش بودم، البته کنارش یعنی تو همون محور، تو همون خاکریز بودیم. سال 63 که الان 90 میشه، 27 سال پیش، عملیاتی بود به نام عملیات بدر، به نام بدر و خیبر و اینا. عملیات های ما در زمان جنگ همه به نام نبردهای پیامبر و امیرالمؤمنین و سید الشهدا و اینا بود. شهید برونزی ارادت ویژه‌ای به حضرت زهرا داشت. اولا این تعبیر حضرت زهرا که خداوند جهاد را واجب کرد برای چی؟ دیدید روایت رو؟ یکی از مصیبت‌های ما هم توی حوزه اینه که رسائل و مکاسب و کفایه و 4-5 تا کتاب فقهی اصولی و اینا میخونن کلامی و هممون توهم اسلام شناسی میکنیم، در حالی که بخش اعظم دین اینا نیست. 80-90 درصد معارف دین تدریس نمیشود، با قرآن و روایات و اینا باید بریم خیلی کار کنیم. اینا یه بخش کوچکی از اسلامه. حضرت زهرا فرمودن خداوند جهاد را واجب کرد. در یک تعبیری دارن که فلسفه‌ای برای احکام میگن که اینا احکام همینطوری نیامده، اینا همه بر اساس مصالح انسان آمده. از جمله میگن امامت ما امامت رو واجب کرد برای که تفرقه نشه، همه در راه خدا با هم باشید، کینه و دشمنی و جنگ و اختلاف نباشه، اصل وحدت بشری است. فرمودن جهاد را واجب کرد عزاً للاسلام، برای عزت اسلام. اگه جهاد نباشه اسلام ذلیل میشه. اسلام در کشورهای اسلامی الان اسلام ذلیله. چرا؟ چون جهاد تعطیل شد. جهاد به معنای جهاد با دشمن، نه جهاد به معنی که بزنی آدمای بیگناه رو تو خیابون لطپار کنی بکشی. این جهاد قلابیه. اینا آمدن در برابر الگوی جهاد و شهادت اسلامی که یک نمونش حزب الله در لبنان فلسطین عمل کرد و بعد همین فرهنگ رفت به قزه علیه صهیونیست‌ها و صهیونیست‌ها رو شکست داد، برای که او رو خراب کنن عملیات استشهاری رو و عملیات جهادی رو آوردن، نمونه‌های قلابیشو درست کردن که طرف بمب ببنده به خودش بره توی مسجد حسینی و مسلمون کشی بکنه، که نفرت عمومی ایجاد بشه نسبت به جهاد. چه کار احمقانه، اصلا جهاد، این جهاد مال احمقاست دیگه. جهاد بشه معادل با خشونت و حماقت و تروریسم، آدمکشی، بیگناه‌کشی. اون جهاد اسلام کجا؟ جهاد اسلام از فاطمه میگه عزاً للاسلام. این جهاد قلابی باعث ذلت اسلام و مسلمینه، آبروی مسلمان رو میبره، همونطور که ترک جهاد ذلت مسلمینه. جهاد عزت میاره برای مسلمین و اسلام، هم عزت نظامی و مادی، هم عزت معنوی و فرهنگی. همه نگاه کنن افتخار کنن که عجب انسانهای شریفی هن. شهید برونزی، من یک دو تا نمونه خاطر ازش بگم عرضمو ختم بکنم. اولا ایشون تحصیل کرده به این معنا، درس و حوزه یک کمی خونده بود قبل از انقلاب، ولی به خاطر که تو مبارزه بود و مسلح شده بود علیه شاه مبارزه میکرد و گاهی هم زندگی مخفی داشت و اینا، عملا درس و حوزه رو یه مقدار خون رها کرد و زندگیش هم به طور عادی از راه کارگری ساختمان بنا بود، بنا و معمار ساختمان. این که میگن استا عبدالحسین، اینجا به استای بنا، استاد بنا و معمار میگن استا، استا یعنی همون استاد، استاد توی ساختمان سازی. ایشون به نام اوس عبدالحسین مطرح بود، برای که کارش بنایی و معماری بود. نه که بگید 10-15 سال تو حوزه درس خونده، تو دانشگاه درس خونده، اصلا فرصت این کارا رو نداشت، ولی یک حکیم عارف الهی بود. آدمی بود که بچهش دستش یا پاش شکست تو خونه، ماشین سپاه در اختیار بود جلوی در خونه، با ماشین سپاه بچهش نبرد بیمارستان، بغل گرفت اومد تو خیابون، تاکسی گرفت برد بیمارستان. گفت این ماشین مال سپاه، مال مردم، مال من نیست. این برای کار دین و انقلاب، برای مصرف شخصی من نیست. یه همچه آدمی بود. آدمی که در عملیات رمضان فکر میکنم بود، ایشون یه وقتی با نیروها حرکت کرد وارد که از میدان مین عبور کنن. میدان مین رو بچه های تخریبچی پاک کرده بودن، یک راهی درست کرده بودن که از میدان عبور کنن، ولی شب قبل دشمن آمده بود دوباره مین کاشته بود، اینا وسط میدان مین گم شدن. یک ساعت هم مونده، نیم ساعت مونده هوا روشن بشه. اگه هوا روشن میشد همه اینا رو میبستن به رگبار و همه شهید میشدن. دیگه هیچ کاری به روش عادی نمیشد کرد. ایشون به بچه ها توی میدون مین گفته بود بنشینین یه لحظه، همه نشستن و گفت متوسل بشید به حضرت زهرا و خودش وایستاد دو رکعت نماز خوند. بعد که نمازش تمام شد بلند شد گفت پشت سر من بیایید، هر جا من میرم بیایید. از وسط میدان مین ایشون اومد بیرون و یه گردان چند صد نیرو پشت سرش آمدن بدون اینکه حتی یه نفر بره رومین، همه سالم از میدون آمدن بیرون. و بعد گفت که من، گفتن چی شد رد شدی؟ گفت من دو رکعت نماز خوندم و متوسل شدم به حضرت زهرا و به حضرت فاطمه گفتم که اینا بچه هاتن، اینا بچه هاتن، اینا به خاطر تو به عشق تو آمدن، دیگه خودت میدونی و بچه هات. و من جلو رفتم که اگر قراره بره رومین خودم برم اول، دیگه بعد من نباشم که مسئول بچه ها باشم. در عملیات بدر سال 63 که ایشون شهید شد، عملیاتی بود که ما تو عملیات آموزش دیدیم که ما طلبه ها جلوی همه رزمنده ها حرکت کنن. اینم به شما بگم، اگر میخواید صدای شما رو بشنون باید فقط اهل علم نباشید، باید بیش و قبل از همه اهل عمل باشید. مردم کاری ندارن چی میگی، اینقدر آدم ها حرفای خوب میزنن، مردم به خودت نگاه میکنن. یه لحظه اومدن تو لشکر گفتن ما نیروهایی میخواییم که آماده شهادت باشن، یعنی فکر کنن این آخرین عملیات، میان بیان که بر نگردن. خب خیلی ها بلند شدن، از جمله شاید 30 تا طلبه بودن بلند شدن، گفته ما میایم، نمیدونستیم هم چیه. اومدن بعد بردن یه قرارگاهی، گفتی رابطه ما با بقیه قطع شد، گفتن که عملیات قواسیه، شما باید آموزش قواسی ببینید، جلوی همه نیروها تو آب و باتلاق حرکت کنید، از میدونای مین رد شید، با خط اول دشمن درگیر شید، خطو بشکنید برید بالا، بقیه پشت سر شما، بعد باید با قایق بیان. به رفقای طلبه گفتم ببینید آقا، ما برای بچه‌ها آیه جهاد می‌خونیم، قرآن می‌خونیم، شما روزه کربلا امام حسین می‌خونید، الان وقت عمله. اگه نباید ما طلبه نمیتونه بگه که خب ما گفتیم جهاد و شهادت، بفرمایید ما هم دعا میفرماییم برای شما، شما بفرمایید جلو، ما هم از این عقب دعا میفرماییم. دعا میفرمایید برای چی؟ دعای تو مستجاب نیست اصلا. وقتی دعا مستجابه که مثل پیغمبر جلوتر از همه بگه که حضرت امیر میفرمودن وقتی همه ما از احمر البعث، وقتی که اوضاع اینقدر خطرناک میشد و خطر به اوج میرسید و همه میترسیدیم، پناه میآوردیم به پیغمبر. پیامبر موعظه که نمیکرد فقط. تو کربلا امام حسین اول کیو فرستاد جلو؟ اول بچه هاشو فرستاده، بعد اهل بیت همه رو فرستاده، آخر آمده سراغ انصارش و اصحاب حسین. اول باید ابوالفضل حضرت عباس باید بره. اینجوریه که باورت میکنن. اصلا وایسته و عقب خورده فرمایشات بفرماین، ما میشینیم اینجا، شما بیاد به ما احترام بذارید، این یه دعایی میفرماییم، خدا دعای تو رو مستجاب نمیکنه اصلا. خدا آدم اهل دعای اهل عمل، دعای علی و فاطمه رو مستجاب میکنه. علی و فاطمه مثل همه مردم و دو جلوتر از همه اونا کار و فداکاری میکردن، لحظه خطر از همه جلوتر بودن، موقع خوردن عقب بودن. وقت اونجا به طلبه رفقا گفتیم آقا الان وقتیه که بری این آیه هایی که برای بچه‌ها روزه کربلا خونی، حالا وقتی که ببینن جلوتر از همه حرکت میکنیم. همین کارو کردن. ما 30 ساعت تو آب پارو زدیم با بلم، رسیدیم به خط دشمن، توقفی شد اونجا، تور بلم بچه ها نماز خوندن، لباس های قواسی رو پوشیدیم، وارد آب شدیم به سمت دشمن، درگیری شد، خط شکست. قرار بود نیروهای کمکی فردا صبح بیان، نتونستن بیان چون 30 کیلومتر باطلاق و نیزار بود. نمیدونم هور منطقه جنوب رفتید یا نه، وقت برید ببینید اونجا رو، نیروهای از عقب نتونستن بیان، از جلو هم نمیشد برن، گیر کردیم. احساسی بود که کل تاریخ حق و باطل یک سلسله، هر کدوم یک سلسله در طول همان با همان، سد زمان شکست. همونطور که حضرت امیر در جمل بود ظاهرا کسی آمد گفت آقا برادر من می‌خواست بیاد نتونست بیاد، امیرالمومنین فرمودن با ما واقعا می‌خواست بیاد؟ فرمودن بله. گفتن با ما بود الان جنگید با ما. بعد فرمودن به شما بگم کسانی امروز در کنار ما شمشیر زدن که هنوز به دنیا نیامده‌اند. این جمله حضرت امیر رو دیدید حتما، امروز کسانی در کنار ما جنگیدن و شهید شدن که هنوز به دنیا نیامدند، یعنی شما. به اونا گفتم یعنی شما. و شهید برونسی در یک لحظه ای که دیگه بچه ها شهید شدن، نیروی کمکی نیامد، بمباران شیمیایی بود، دشمن از دو طرف خط رو شکست، چون اونا تانک و توپ و همه چی داشتن، ما هیچی، چند صد نفر بچه‌ها بودن، اومدن این طرف خاکریز و از پشت می‌زدن بچه‌ها رو. یه لحظه‌ای رسید من دیدم پشت خاکریز دیگه اکثر شهدا بچه‌ها افتادن یا مجروح‌های سنگین، یه دیگه کمی سالم هستیم و اینا. همون لحظات بود که یکی از بچه‌ها به شهید برونسی گفته بود آقا برید عقب. ایشون گفته بود برم عقب چیکار کنم؟ من اینجا با بچه‌هام میمونم و همینجا با بچه‌ها کشته میشم. و همین اتفاق افتاد، ایشون اونجا شهید شد، ما مجروح شدیم و با یک وضع خیلی زیر بمباران شیمه و وضع بسیار سنگینی بود و آمدیم عقب. امروز بعد از 27 سال استخوناشو شهید برونسی رو امروز آوردم. در زندگی نامه یکی از علما خوندم، تو استان یزد بودن، اسمشون الان فراموش کردم، ایشان از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا همیشه می‌رفت و بدون اینکه کسی دعوتش بکنه یا کسی منبری براش بگیره، این پا می‌شد می‌رفت، یک نون خشکی هم هر جا آب و نون گیر می‌آورد و همو بود. و اصلا ایشون تو زندگیش نوشتن، میگه من برای خودم هیچ وقت هدف و برنامه شخصی نداشتم، نگاه می‌کردم کجا جای خالیه، سنگری خالیه، وظیفه‌م می‌رفتم. بعد نقل می‌کنن جالبه، میگه ایشون وقت داشت با مینیبوس از یک جای شهری به شهر دیگه می‌رفت، بین راه مینیبوس خراب شد، پنچر شد، گفتن بیاین پایین رو تا بخوان پنچرگیری کنن. اون هم زمانهای قدیم که 5 ساعت طول میکشید یک پنچرگیری. ایشون برای که همون ساعت چند ساعت بیکار نباشه، نگاه کرده یک آبادی از دور دیده میشه، گفت همین 5 ساعت رو من برم اونجا یک صحبتی، کسی شاید یک نفر یک سوالی داشته باشه، یک به کسی بتونم، به یک نفر بتونم یک کمکی بکنم، کمک عملی، کمک فکری. پا میشه میره اونجا، میبینه اصلا مردم با اینکه فاصلهشون با جاده این قدم کمه، اصلا مردم نماز بلد نیستن بخونن، غسل بلد نیستن درست، یک نفر روحانی آخون اینجا نیومده با اینا حرف بزنه. برمیگرده میبینه اتوبوس مینیبوس آماده شده، میخواد بره، میگن سوار شین. میگه من نمیام، فقط آمدم بخچم رو بردارم و برم. میگه شما که داشتی جای دیگه میرفتی. گفت نه من داشتم همینجا میامدم، من جای دیگه نمیخوام برم، من هر جا که وظیفه‌م همونه، الان اینجا وظیفه من همینجاست، اون جایی که می‌خواستم برم اینقدر مهم نبود، اصلا کار نداشت که کجا داشت می‌رفت. بخچش زیر بغلش گرفت آمد همون روستا. بعد دید مردم عرق می‌خورن اونجا، از اول نگفت که خب اینا همه که عرق خور و همشون هم ولد و زنا و هارون زاده و اینا، ما با اینا چیکار داریم؟ گفت باید با همین عرق خورا باید حرف زد و درست کرد اینا رو. با همون عرق خور رفیق شد، منتها نه از نوع رفاقتی که او رو تایید کنه، رفاقتی که بتونه رو او تأثیر بگذاره، نه که اینجا یه عده مرید داشته باشیم ولو عرق خور مرید ما باشن، نه، برای اصلاح. خب اونجا ایشون میره آماده که کتک بخوره، چاقو بخوره، آماده هیچ کس تو خونش راش نده، شب مجبور شه کنار جاده بخوابه، آماده که ممکنه غذا هیچ کس بهش نده، همون تیک نونش تموم شد بس باید پاشه بره از یک جایی چیزی گیر بیاره، همه اینا رو آماده یه و میره. و جالبه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافته براش، با همون جامعه جوری اخلاقی برخورد میکنه، در خونه اون میره، در خونه اون میره، به اون یتیم کمک میکنه، به اون پیرزن بیوه چی میکنه، میره برشون یک 4 تا آجر بذاره، یک مسجد درست کنه فلان. نه مردم میبینن این آدمه، این نیامده از ما سواری بگیره، این آمده سواری بده، آمده خدمت کنه. نقل کردن که یک سال نشده ایشون هم میرفت رفت آمد میکرد به ایروسا، یک سال نشده این روستا تبدیل شد به یکی از روستاهای متدین، با نماز جماعت، با مردم خوب. مگر انقلاب چیکار کرد؟ امام یه وقتی تو صحبتاش گفت قبل انقلاب مشروب فروشی ها از مسجدها شلوغ‌تر بود. حالا شما که نبودید، ما که توفیق اجباری داشتیم بودیم، اون زمان دیدیم مشروب فروشی و فاحش خانه شلوغ‌تر بود از مسجد و از کتابخانه. خب انقلاب که شد چجوری شد؟ تمام اون یک عده دیگه از آسمون آمدن؟ نه آقا، بعضی از همون بچه‌هایی که آمدن تو انقلاب و جنگ جنگیدن، بعضیاشون همینایی بودن که تا 5 سال قبلش همون کارا رو می‌کرده بودن، تغییر کردن یه مرتبه. البته نمی‌خوام بگم میان که تو جبهه بودن، تو اونا که تو جبهه بودن اکثرا این تیپی نبودن، اکثر قریب به اتفاق خانواده‌های متدین بودن، ولی یه عده هم اینجور آدم‌ها داشتیم آمدن سراغ آدمای الکی رو می‌رفتن و اینا رو تبدیل می‌کردن به اولیاء الله. چندین مورد خودم دیدم کسانی که جزو کثیف‌ترین آدمای جامعه بودن قبل انقلاب و اول انقلاب و بعد جزو اولیاء الله شدن. آدمایی من دیدم دائم الذکر، معمولا روزه، اهل تهجد. کسی باور نمیکرد یه آدم همون آدمه که خب خدا وقتی یه کسی رو نجات میخواد بده اراده میکنه و اوی هم قدرش میدونه. از اون برم ما داشتیم آدمایی که 5 سال تو جبهه بود، الان شما برید سراغش دین نداره، نماز نمیخونه، گرفتار همه جور کسافتکاری هم شده. آدم تغییر میکنه، از هیچ کس نباید مایوس شد، به هیچ کس هم نباید مغرور شد. هم لحظه ای یادمه که وقتی ترکش خوردم و اینا افتادم و فلان و دود و آتش و باروت و اینا، هم لحظه رو یادمه که هرچی فکر کردم یک آیه قرآن به یادم نمی آمد. هی فکر میکردم یه آیه بخونم، یه چیزی که الان داریم مثلا شهید میشیم و فلان، به یادم نمی آمد. خیلی قشنگ دیگه آخرش بعد از صلوات شروع کردیم و کم کم یک ذکری چیزی. هم عملیات یادمه که پشت خاکریز دور اطراف ما ده ها نفر افتاده بودن تکه تکه شهید به وضعایف عجیب، بمباران شیمیایی سنگین، بعضی ها حتی مشغول جان دادن و دست و پا زدن بودن و اینا. هم این شرایط در خودم تجربه کردم که اینقدر دیدم آرامم، مثل که مثلا آدم خانه خالشه تو پارک داره قدم میزنه، هم این احساس تجربه کردم اینقدر آرام و 100% آماده رفتن. خب این هر دو حال من خودم تجربه کردم، هم لحظه که شدید ترسیدم و یک آرزو داشتم که خدایا میشه همین الان چشمه ببندم وا کنم پشت جبهه باشم تو بیمارستان جایی باشی ترس، هم لحظه ای رو که وقتی یادم میاد وارد اروند شدیم با بچه های قواس که همین ما طلبه ها جلوی ستون بودیم، وقتی وارد آب شدم پام از زمین کنده شد رو معلق تو اروند که یقین داشتیم دیگه تا 2-3 دقیقه دیگه 4 دقیقه دیگه ما حتما شهید میشیم. اینقدر آرامش خدا نازل کرده بود، نه بر من، بر همه بچه ها. انزل السکینه قرآن میفرماد آرامش نازل کرده بود و اینقدر شاد و آرام بودن بچه ها که خدا شاهده مثل حالتی که مثل دلت بخواد برقصی اینجوری حالتی دست داده بود باده. خب این هر دو حالت ما تجربه کردیم. شما هم تو زندگی، هر کسی تو زندگیش تو شرایط مقابل شما زمان جنگ نبودی. ما آدمی داشتیم که شهید سعیدی خدا رحمتش کنه مفقود شد، چون معمولا دوشنبه و پنجشنبه ها روزه میگرفت. بسیار شجاع و نترس و فداکار و بسیار متواضع. این کتاب سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم و اینا رو میخوند و دستش بود. وقت چون من طلبه بودم کلمات چگاهی نمیفهمید، میامد از من میپرسید معنی کلمه ها، میگفتم معنی الفاظ رو من میدونم ولی اصل مطالب این کتاب رو تو میفهمی نه من. ایشون وقتی میرفت رکوع، سواد دانشگاهی حوزه اینا داشت، نمازی که میخوند رو هر رکوعش گاهی 10 دقیقه یک ربع طول میکشید و سجده هاش خیلی طولانی، واقعا باید تکونش میدادی از نماز میکشیدش بیرون که به رفقا میگفتن بریم بچا کنار سعیدی این موج نمازش ما رو بگیره. بعد یه روز بهش گفتم آقا این نمازای اینقدر طول میدی اینا، خب به من بگو که چه مقدماتی، چه کار میکنی اینقدر از نماز خوشت میاد، ما که زود میخوایم نماز تموم شه بریم، تو چی کار میکنی انقدر از نماز خوشت میاد؟ گفت باور میکنی دیگه دست خودم نیست، الان جوری میشه که هر نمازی برای من تکرار نماز قبل نیست، یه چیزی، یه تجربه تازه است، اصلا تکرار تو نمازان نیست، من الان تو نمازام تکرار نیست، هر نمازم با نماز قبلی فرق میکنه. بعد گفت حتی گاهی سجده دوم با سجده اول حالات من فرق میکنه. البته ایشون به کسی اینا رو نمیگفت، اما چون رفیقش بودیم ازش خیلی پیله کردم بهم گفت. بعد گفت فلان یک جوری شدم که روز که میشه منتظرم که اذان، موقع اذان میشه و وقت نمازه، مثل که یک معشوقی هست باش قرار داری 2-3 ساعت 4 ساعت باید معطل واسی تا در وا کنن بری پیشش. من از این نماز تو اون نماز منتظر نماز بعد، خدای کاری کرده این حالت بهش دست داده. گفتم منم عین تو هم مطمئن، من چون نمازم میخواد قضا بشه اون تهش هی نمازو میخونم که نماز بعدی هنوز نیامده این نمازمو خونده باشه. بهش گفتم حالات تو بگو. یه بچه 18-19 ساله گفتش که خیلی عجیبه، ایشون واقعا آدم از این نمونه ها موارد متعددی من دیدم، شهید مهران نصیری که همین بچه مشهد بود، سعیدی، اینا بچه همین مشهد بود. ایشون گفتش که وقتی نماز میخونم دلم میخواد زود برم به رکوع، و دیگه بلند نشم. تو رکوع دلم میخواد زود برم سجده و سجده دیگه دلم میخواد بلند نشم. خب یک حالاتی این آدم چجوری به اینجا رسیده بود؟ کربلای 4 عملیات لو رفت، شکست خورد تقریبا از نظر نظامی. خب بچهای شهدا قواسا اینا خیلی موندن جلو اینا. من مجروح شدم، پشت خاکریز بودم، ولی هنوز وضعم خیلی خراب نبود. موندیم که اگه دوباره باید برم جلو بریم جلو. ایشون آمد، دیدم که داره میلنگه، خیلی هم نحیف بود، دیدم داره میلنگه و آمده پیش شهید گریوانی که مسئول، یکی از مسئول محورهای مسئول یکی از تیمای قواس بود. دیدم داره بهش یه چیزی رو میگه و رفت. بعد به داوود گریوانی پرسیدم که چی گفت. هر دوشون شهید شدن اینا. گفت هیچی، آمده به من میگه که پاشم تیر خورده داره میلنگه. آمده به من میگه که چه کاری هست توی خط تو لشکر الان که هیچ کس حاضر نیست بکنه؟ بچه ها خسته هن مثلا، یا میترسن یا خسته هن. کاری هست که هیچ داوطلبی نداره، امون رو اگه میشه به من بگو من برم بکنم. گفتم بابا تو که اینجوری میزنه میفتی در حالت طبیعیت، حالا که تیرم خوردی گشنه هم هستی خسته هم هستی از عملیاتم برگشتی. میگفت التماس و اصرار که یک کاری که زمین مونده هیچ کس نمیکنه بگو چه کاری بکنم. خب یک ایتی ای رویه ها چجوری به وجود میاد؟ این شهید سعیدی و شهید نصیری اینا رو رفقایی که من دیدم، اینا رو از نزدیک دیدم، اینا رو من ما اینا رو دیدیم، بعد باور کردیم اون روایات رو که این جوان 19 ساله‌ای که پیامبر، یا وقتی حضرت امیر تو نبرد دنگ جمل میفهمان یکی میخوام بره برای شهادت، فقط قرآن دستش بگیره بره جلوی سپاه دشمن و اونها رو به قرآن سوگند بده که جنگ داخلی را نندازیم مسلمان کشی. بعد حضرت امیر فرمودن چند نفر داوطلب شدن، حضرت امیر فرمودن بری اونجا قطعا شهید میشی، یعنی اولین شهید لشکر خواهی بود، ما خواهی بود. گفت ما از خدا میخوام. فرمودن دستاتو قطع میکنن. گفت بکنن. و ایشون داوطلبان قرآن رو گرفت رفت به سمت سپاه دشمن و گفت این قرآن حکم و داور بین ما، چرا شما بیعت میکنید و بعد باز میایید برای براندازی حکومت علی؟ خب زدن دستش رو قطع کردن، قرآن رو با او دست گرفت، اونم قطع کردن، قرآن رو در آغوش گرفت و تیربارانش کردن تا شهید شد. وقتی ایشون شهید شد، امیرالمومنین فرمودن دیگه نبرد بر ما واجب شد، چون اینا هم به قرآن اهانت کردن، قرآن رو قبول دیگه ندارن به ایمان حکم، هم اولین تیر رو اونا زدن، اونا جنگ رو شروع کردن، بنابراین ما وارد نبرد میشیم. و اون نبرد هم دوستان دیگه میدونن که سپاه امیرالمومنین پیروز شدند. اولا یکی از دوستان اینجا به من الان فرمودن که اگر میشه جلسه رو با یه خاطره ای از معلمان رزمنده شروع بکنیم، که خب شما همتون بودید، اکثر شماها بودن قاعدتا در منطقه. من به احترام شهدا که این نشست دوستان هم به نام اونها تشکیل شده، یه خاطره ای که شخصا به یادم آمد الان راجع به یک معلم در عملیات خیبر او رو عرض بکنم و عرضم رو با یادآوری شهادت و رشادت این برادران عزیز و شهدای بزرگوار تقدیم بکنم. در عملیات خیبر در شرق دجله، دوستانی که بودن یادشونه که فضا چجور بود. گردان ما تو خاکریزی بود در عمق 30-40 کیلومتری خاک عراق، بیش از 30 کیلومتر در عمق بودیم و مهمات و نیرو و امکانات طبیعتاً نمیتونست برسه، هلیکوپترهای ما نمیتونستن بیان جلو تا اون تا شرق دجله، قایقا هم مشکلات زیادی پیدا کرده بودن، منطقه زیر بمباران شیمیایی بود. خاکریزی که به عهده بچه‌های گردان ما بود، تا وقتی که تقریباً اکثر این بچه‌ها یا شهید یا مجروح شدن و 3 شبانه روز کامل زیر آتش بودن، این خاکریز سقوط نکرد. من یادمه که دیگه روز آخر پشت خاکریز، چون از عقب نیروی کمکی و مهمات نمی آمد، کسایی که بچه‌هایم که مجروح می‌شدن یا شهید می‌شدن، کسی عقب نمی‌تونست بره.
پشت سر بچه ها آب بود و از سه طرف جلو و جناحین دشمن بود و بچه های ما فقط با سلاح سبک، یعنی با کلاش و آرپیجی، سلاح سنگین ما یه دوشکا بود و هلیکوپتر و هواپیماش هم که از هوا روشن میشد بالا سر بچه ها بودن میزدن تا غروب. تانک ها، توپخانه های وضع عجیبی، جوری که یه افسر عراقی رو که اسیر کردن بچه ها آمده بود ایول خاکریز، او اسیره گریه میکرد، باور نمیکرد بچه ها همین تعدادن. میگفت شما همین مثلا چند صد تا بچه این سه روز ما رو علاف کردید، ما سپاه دو و سپاه سه عراق میخوان به هم دست بدن، دو تا سپاه عراق میخوان به هم دست بدن و یه چند تا گردان اینجا روبروی شهر القرنه بودیم، همین بچه ها نمیذارن این دو تا سپاه به هم ملحق شن و ما باور نمی کردیم شما این یه تعدادی بچه و همه بچه های بسیجی و سپاه و سنای کم و با سلاح سبک اومده بود این بر خاکریز. وضع بچه ها رو میدید او تعجب میکرد و متأثر شده بود. خودش میگفت که صدام همینجاست الان پشت خط 34 کیلومتر پشت خط و تو قرارگاه فرماندهی. او به فرمانده های ما میگه قدم به قدم، صد قدم صد قدم باید برید جلو و منطقه رو پس میگیرین، که نتونستن. او صحنه که من عرض میکنم راجع به یک معلم، یه وقتی بود پشت خاکریز مهمات بچه ها تمام شده بود که من دقیقا یادمه تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم و نیروهای دشمن روز سوم آمدن جلو و تقریبا از خاکریز تانکاشون رد شد و کاملا روی خاکریز جنگ تن به تن برقرار بود. ما مجروح بودیم و با بعضی دوستان اینها افتاده بودیم. این صحنه ای که بعضی بچه‌ای که هنوز سالم بودن ولی مهمات کمی داشتن پشت خاکریز، یه لحظه ای رسید که صدای عراقی‌ها دیگه کاملا به گوش می رسید و جنگ تن به تن بود رو خاکریز. یکی از بچه‌ها گفت که پشت خاکریز نباید نشست، باید بریم اون طرف خاکریز، ما بزنیم تو دل دشمن. و با این تعبیر که حسینیاش بلند شن، خودش هم بلند شد و یه عده باش رفتن. از جمله یک معلمی بود به نام آقای حسینی یا موسوی که من الان تردید دارم چون 20 چند سال گذشته. ایشون اهل فکر میکنم نیشابور و اینها بود، درگیر شده بودن، زده بودن به دل تانک ها، دشمن عقب رفت. بعد یکی از دوستانی که الان هست و جانباز، ایشون صحنه رو دیده بود او برای خاکریز، بعدن میگفت که فلانی رفتیم وسط تانکای دشمن زدیم، بعد لحظه ای رسید که ایشون میگفت من مجروح افتاده بودم، دیدم این معلم شهرستانی و روستایی دیدم کنار تانک عراقی وایستاده، دیگه مهمات نداره، با مشت میکوبه رو تانک، رو تانک عراقی و تکبیر میگه، با مشت میکوبه رو تانک، به اونا به عراقی ها میگه بیایید بیرون، با مشت رو تانک، با دست خالی و به عراقی ها میگه از تانک بیاید بیرون. همین خاطره که یک معلم با دست خالی تو قلب دشمن تن به تانک میسته و بعد به لحاظ روحی ای بر اونا مشرفه و ایشون همونجا شهید شد و مفقود شد، جناب پیکرش هم بر نگشت. حفاظت از شخصیت ها، این اصطلاح چون مشهور شده، این اصطلاح تعبیر درستی نیست. اولا شخصیت ها خود شما هایی، شخصیت فدای اصول میشه، هیچ کس در واقع محافظ هیچ شخصی نیست به چند معنا. اولا که اون لحظه که وقتش برسه شما همه هیچ کاری، شرایط و موقعیت هایی رو دیدیم، شما اونایی که سنشون بالاتره تو منطقه احیانا بودن جبه اونایی دیادشونه، صحنه هایی رو دیدیم ما که کسایی که 8 سال تو خط مقدم تو اطلاعات عملیات تخریبی و روبر تو قلب دشمن بودن و خدا خواست حفظ بشن یا در واقع خدا برایشون شهادت نخواست سالم موندن. افرادی هم داشتیم که برادرایی هم بودن که تا وارد منطقه شدن همون لحظه خوردن ترکش و اینها و رفتن، برای اونها شهادت مقدر بود. من یادم میاد در یه عملیاتی 34 کیلومتر تو عمق عراق شرق دجله
یکی از برادرها که 3-4 بار تیر و ترکش خورده بود و چند جای بدنش بسته بود، خون ازش خیلی رفته بود، خاکریز چهارراه خندق بود شرق دجله 40 کیلومتر تو عمق عراق، و از عقبم نیرو و مهمات و اینا نرسید و نمیشد، دینه امیدی به سالم برگشتن، زنده برگشتن نبود، شهدایم اونجا موندن. ولی صحنه‌ای که کسی رو دیدم که در تمام 48 ساعت رو خاکریز میدوید، نه که پشت خاکریز، مدام بالا پایین، و واقعا باید 1000 بار میرفت. خب ایشون برگشت، آدمی هم بود از برادرها که تا آمد وارد چهارراه شد دید خیلی وضع اوضاع سیه، تا آمد ایشون رفت یک جایی سنگری پیدا کرد که یه تا پیچ هم میخورد تازه. من یک 2 ساعت بعد که مجروح بودم داشتم سینه خیز میامدم عقب، دیدم او برادری که تا آمد رفت سنگر پیدا کرد، همون جایی که رفته بود همون جا سر تیر شهید شده بود. مثلا دیدم این ترکش چجوری پیچیده، نمیدونم راننده داشته چی بوده، چجوری پیچیده و رفته او تو. و او کسی که 48 ساعت 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بودیم اونجا بچه ها، یک سر پشت خاکریز ایستاده را میرفت. خب برگشت و آمد و اینا، این اصل مسئله اینه. بقیهش البته عمل به وظیفه. این یک نکته. نکته دیگه که شما ها محافظ اشخاص نیستین، محافظ اصول و اعتقادات و مکتب خودتونید. افراد از این جهت به عنوان ثانوی اشخاص مطرح میشن، و الا این که یک کسایی شخصیتن یک کسایی دیگه باید مواظب شخصیتن، این حرف همه حرف بی خوده. شما شخصیتین خودتون، او کسی هم که تو اون مسیره در صورتی آدمه و شخصیتی که تو این مسیر حق باشه، و حفاظت از او نه برای شخص اوست، برای حفاظت از او اصول و مبانیه. مردم الان جوان ها بعضی چون تو دوران جنگ نبودن خیال میکنن مثلا زمان عملیات ها حمله های سرخپوستی میکردن، حزب الله یا همیشه بسیجی بود و خب اینجوری نبود. واقعا اینجوری که نبود. من یادم این ولفجر 8 فاو قواس بودیم، ما میخواستیم از اروند عبور کنیم، غیر از آموزش های که مرتب، خب جنگ پارتیزانی تو نخلستان، جنگ باطلاقی، شبای زمستون 7 ساعت بچه ها تو آب سرد تو این بهمنشیر و کارون آموزش میدیدیم، و جنگ پارتیزانی در نخلستان چطور باشه، نارنجک اندازی تو نخلستان چطوری سنگر منهدم بشه، اینا همه غیر از همه اینا 48 ساعت قبل بچه ها رو بردن پای خط اینور اروند. ما هر کدوم بچه های قواس باید میدونستن که کدوم سنگر رو چطور باید منهدم کنیم با همین دقت. یعنی دقیقاً مثلا ما میدونستیم از کدوم پنجره تو کدوم سنگر باید نارنجک بندازیم، کدام پنجره سنگر چند تا نارنجک بندازیم، ما برنامه‌مون مشخص بود. هر قواسی باید حداقل چند ساعت با دوربین سنگرهای دشمن اون طرف آب رو دقیق میدید، یعنی باید میفهمیدی از چولانا از آب که آمدیم بیرون تا اولین سنگر چند متره، سنگر سمت راست با این سنگر چند متر فاصله داره، او چند تا پنجره داره، تیربار فاصلهش کجاست. با همین دقت عمق اروند همه جا محاسبه میشد، موقع جزر چطوره، مد چطوره، آیا اون ساعت بارون خواهد آمد نخواهد آمد، اگه سگاشون فهمیدن با چجوری عمل کرد، با دقت عمل شد، کجاها بستر اروند یو شکله کجاها وی شکله، همه اینا حساب کتاب شده بود. در حالی که خیلی نمیدونن، فکر میکنن همینجوری اینا رو آوردن دم آب گفتن برین دیگه، یک حسین بگین برین دیگه ان شاء الله خود امام حسین، اینجوری نبوده، با تمام جزئیات فکر شده بود. یعنی رو نقشه های هوایی من این دقیقاً یادمه، ما تو تیم نفوذ بودیم که ما باید دو تا سنگر رو منهدم میکردیم، از بین اینا مستقیم میرفتیم دیگه، ما تیم خط رو نباید پاکسازی میکردیم، بچهای دیگه باید میکردن. دقیق ما میدونستیم روبرو چند مثلا 2300 متر نخلستانه، کجا چهارراه، باید مستقیم بریم 750 متر پشت دشمن مستقر شیم که افسرهای عراقی نتونن فرار کنن، از پشت هم نیروهای کمکی میاد بزنیم. خب یعنی واقعا متر میلیمتری حساب شده بود. این عقلانیت اسلامی انقلابیه. انقلاب اسلامی سال آخر 56 که شروع شد دوباره بعد از حالا 15 خرداد 42 که سرکوب شد، شما اونایی که برای جوان‌ترن دارم بهشون میگم، اکثر محترمین، آدمای محترم خوب تو صحنه نبودن، نمی آمدن. انقلاب با اقلیت شروع شده، اکثریت نگاه میکردن.
بعدن که کم کم رسید به راهپیمایی‌های بزرگ، یعنی هر روز شهید دادن تا رسید به راهپیمایی‌های بزرگ میلیونی، ترسشون ریخت، بقیه آمدن، یه بخشی از ملت شریف ایران انقلاب کردن، بعد کم کم بقیه دیدن دیگه هزینه کمتر شد، ترسشون ریخت. بله، اون وقت دیگه یدخلون فی دین الله افواجا. تو جنگ هم همینطور بود، خیلی ها بودن آدم های خوب، فقط دعا میکردن که در جنگ پیروز بشین، جبهه نمی آمدن. خیلی ها داشتیم جبهه می آمدن تا اهواز، جلوتر نمی آمدن. می آمدن، عکس هم دارم که ما لباس رزمندگی ببین اینجا منطقه، ولی نبودن. ظاهرش اینه که رزمنده های نهام رفتن جبهه، خود رزمنده های هم همه مثل هم نبودن. ما هم داشتیم رزمنده که تو عملیات با احتیاط با محافظه‌کاری شرکت کرده، تایم هوا پس می شد یه جای امن منطقه، تو خط حتی جای امن و ناامن داشتیم دیگه. همه آدمی داشتیم، آدمایی داشتیم که سبک میرفتن به سمت شهادت. به تعبیر سید شهدا، اینا مشتاق به شهادت، اینا دنبال مرگ میدویدن، مرگ فرار میکرد از دستشون. خب حالا به همه اونا میگن رزمنده، ولی خب این حواستون باشه، حواستون باشه. امام حسین، منطق امام حسین ای بود که تو در موقعیت خطر جلوتر از همه باید باشی، و خودشون همینطور بودن. در جنگ صفین امام حسن و امام حسین اینقدر میرفتن تو عمق دشمن، جلوتر از همه رزمنده ها، که یه وقتی امیرالمومنین فرمودن که املکونی انی هذین الغلامین، آقا یک کسی دوتا جوان رو بگیره جلوشونو، فانی انفس بهذین لئلا ينقطع بهما رسول نسل رسول الله. این دوتا مدام میزنن به قلب دشمن، اگه اینا امروز شهید بشن دیگه از پیغمبر فرزندی نمیمونه، نسل پیغمبر قطع میشه. توجه کن، آدم ما رو موقع جهاد میشه شناخت، نه موقع صلح. موقع صلح همه خوبن، همه آدم های خیلی شریف و اینا هن. اما موقع خطر که یه لحظه دیگه باید بلند شه، تیربار داره کار میکنه، تو صورت تیر داره میاد، نفر بغلیت تیر خورد تو صورتش، یکی دستش قطع شد، یکی شکمش پاره شد، باید بلند شه دیگه. اونجا آدم هم آدم خودش خودشو میشناسه، هم همه هم دیگه رو میشناسن. و الا تو شرایط عادی همه قهرمان هم. اینقدر حسن و حسین تو عمق دشمن میرفتن که علی با اون شجاعتش میگه آقا یکی دوتا رو بگیرید، دوتا جوانه رو جلوشون رو بگیرید، اینا امروز شهید میشن، خودشون شهید کار میکنن که شهید بشن، و بعد نسل رسول الله قطع میشه. یکی از علائم شناخت آدمای صالح اینه که اینا در دوران خطر چطور بودن. مثل دوران انقلاب، تو دوران جنگ اینا تو عمق دشمن میرفتن میجنگیدن، یا نه اون زمان نبودن تو صحنه، بعدن قهرمان میشن. بالاخره اون کسایی که تو زندان و تو جبهه ان، با اون کسایی که امکانات مرفه و اینا بودن، یا خارج کشور بودن یا ایورورن، اینا خب فرق میکنن، اولا هر دوشون هم شعارهای به اصطلاح خوبی بدن.